دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما، اما خرم نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر میکنم عاشق شدم.
ایران سرزمین ما، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی،
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو بروستاست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیز رو میخوری با من اینگه لرد میزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانمها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. این هفته هم درباره سینما و البته یک موضوع نسبتاً مشخص صحبت خواهیم کرد، موقعیت‌های خنددار در سینمای ایران، یا به عبارتی دقیق‌تر مرگ در موقعیت خنده. سینما زاویه مجله شنیداری است با صفحات رنگین و با موضوعاتی درباره سینمای ایران، جهان و شبکه نمایش خانگی. در بحث سینما ایران به فیلم صبحانه با زرافه ها ساخته آقای سروش صحت خواهیم پرداخت و در مورد کارگردانان مؤلفی که شاید بشه گفت قدری به لحاظ سبک به هم نزدیک یا شبیه هستند، هر کدام صاحب سبک هستند، این گونه بگیم درست سره، آقای سروش صحت و تیم برتون صحبت خواهیم کرد و سینمای جهان رو با همین موضوع ادامه خواهیم داد. در نمایش خانگی هم به سراغ جوکر دو خواهیم رفت. جوکر یک پرهاشیه بود، دو پرهاشیه تر، و ببینیم که عمل کرده این فصل از جوکر که حالا دو مجموعهش هم آمده بیرون چگونه بوده. اخبار هفته را مرور خواهیم کرد. اگر میخواید که با ما در ارتباط باشید 301035 راه ارتباطی پیامکی شما سامانی 162 رو فراموش نکنید. نظرتون رو درباره سینما زاویه رادیو گفتگو به همکاران ما در رابطه سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید و البته که میتونید به آرشیو و بایگانی برنامه‌های پیشین سینما زاویه در پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بفرمایید. خواستید به صورت برخط هم برنامه ما رو بشنوید، میتونید از طریق همین برنامه کاربردی شنونده سینما زاویه باشید. صفحه نخست مجله صوتی و شنیداری سینما زاویه رو ورق می‌زنیم و خواهیم رفت سراغ خبرها با خانم زواره‌ایان. خانم زواره‌ایان سلام علیکم.
سلام آقای رونقی، سلام که خدمتتون هستم با مرور خبرها.
سلامت باشید. ما سراپا گوشیم و ببینیم که این هفته چه گذشته بر سینما ایران.
بزرگواری ما در واقع مهمترین خبری که داریم بحث انتصاب دبیر جشنواره فیلم فجره.
بله.
خب همونطور که شنونده ها هم احتمال خیلی زیاد در جریان هستن، خب آقای کزایی تقریبا از اردیبهشت ماه اعلام شد که ایشون قراره که در واقع داشته باشن دبیر جشنواره فجره. اما خب با اتفاقاتی که افتاد این بار، حالا آقای فریدزاده که رئیس جدید سازمان سینمایی هستن، آقای منوچهر شاهسواری رو منصوب کردن برای دبیر جشنواره 43. خب ایشون هم تایید کنندن، هم یه مدتی هم حالا خانه سینما رو ریاستش رو به عهده داشتن. و حالا یه نکته خیلی مهمی که در این انتصاب بود، توصیفی که زده شده بود، گفتن که امسال بخش ملی و بخش بین‌الملل دوباره قراره که از همدیگه تفکیک بشه. یه داستانی وجود داره. آره، این وسط ما تقریبا از سال 93 بود که جدا شد بخش ملی و بین‌الملل، یعنی ما یک جشنواره داشتیم تحت عنوان جشنواره جهانی فیلم فجر که حالا توی چارسو برگزار می‌شد و زمانش هم توی اردیبهشت ماه بود، کاملا جدا بود از این جشنواره ملی. بله، یه در واقع 8 دوره‌ای پیش اومد تا سال 1400 که بعد دوباره توی در واقع 3 سال اخیر که میشه 2 دوره اخیر اقام شدن این دوتا بخش. حالا الان دوباره موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک در واقع دارن، حالا یه عده از ادغامش دارن حمایت میکنن، یه عده از تفکیکش دارن، انجمن تایید کنندگان مستقل سینما بیانیه داده و حمایت کرده از این تفکیک. خب بحث خیلی زیاده دیگه، یه بحثشون سر هزینه است، میگن یه جشنواره جدای مستقل هزینه جدایی داره. ولی خب داستان اینه که وقتی این دو تا جشنواره با هم برگزار میشن، خب بخش بین‌الملل خیلی مخفول میمونه، یعنی همه توجه ما، اهالی رسانه، مخاطبا، همه رو بخش ملیه، یعنی همه دوست داریم ببینیم که چه فیلمایی حالا از فیلمای داخلی خودمون اومده و داره نمایش داده میشه. خیلی بخش بین‌الملل، بخش بازار در توجه قرار نمیگیره، میره توی حاشیه. این حالا بالاخره مسئله هستش که وسط این وسط در واقع مطرحه، ولی خب بالاخره حکم رئیس سازمان سینمایی بوده که باید این در واقع جشنواره دوباره جدا برگزار بشه. ببینیم که حالا چه رخ خواهد داد در واقع اولین سالی که قراره در دوره ریاست جدید ما جشنواره جدای فجر رو داشته باشیم برای بخش بین‌الملل. این یکی از خبرمونه. خبر مهم بعدیمون هم در واقع اینه که تونل سینمایی فارابی 8 تا فیلم رو اعلام کرد، یعنی خودشون رعایتمون منتشر کرد که آماده است برای اینکه فرم جشنواره فجر رو پر کنه، چون یه چند روز دیگه بعد در واقع ثبت نام بکنن تایید کننده ها و صاحبان آثار برای حضور در جشنواره، نه اینکه نسخه اصلی رو بدن، فقط ثبت نام بکنن بگن که ما این فیلم رو داریم و این فیلم در واقع داره تولید میشه. حالا نسخه نهایی رو بعدتر هم میتونن برسونن که دیدین یه وقتایی هم حالا نسخه ها فیلم صیاد هستش که آقای جواد افشار کارگردانیشو داره، درباره شهید سید شیرازیه.
بله.
فیلم اسفند یا همون قرارگاه سری که آقای واشاوی در واقع ساختن تولید کردن، فکر کنم مرحله فنیش هم تموم شده، درباره شهید علی هاشمی هستش.
بله بله.
و سه تا فیلم دیگه هم هستش که اینا در واقع کلا توی ژانر کودک نوجوانن، یکی زیبا صدایم کنه رشید صدراملی، هرچی تو بگیه مرتضی آتش زمزم و دختر برقی و بامبودک، که اینها هم در واقع هر دو آقای عنایت و آقای معیریان هم در این ژانر، یعنی برآیند اینجوری که میشه کرد این 8 تا فیلم فعلا دو تاشون درباره شهدا و دفاع مقدسن، یکیشون هم در واقع تنتریاشون هم بحث جان کودک و نوجوان هستن.
بسیار همالی. ممنون و متشکرم از شما خانم زواریان. درود بر شما. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشیم. درباره جشنواره فجر تنها افسوسی که میشه خورد، خبری خانم زواریان اعلام کردن، تنها افسوسی که میشه خورد اینه که هیچ وقت ما در جشنواره فیلم فجر رویه ثابتی نداشتیم. حتی چیزی که شاید باعث میشد جشنواره جهانی فجر شکل جدی‌تری به خودش بگیره از زمانی که آقای میرکریمی دبیر این جشنواره بودن تا بعد از اون که دوباره بخواد اینا با هم دیگه ادغام بشه، این افسوس رو بر ما میذاره که چیزی هم نهالی هم کاشته میشه، ولو حتی نهال غلطی بوده باشه، اما هیچ اجازه رشد هم بهش داده نمیشه. بریم و صفحه دیگری رو ورق بزنیم از سینما زاویه و بریم سراغ سینمای ایران.
اکران
صبحانه و زرافه ها، آخرین اثر سروش صحت و شاید یکی از آثار پرحاشیه جشنواره گذشته فیلم فجر.
صبحانه با زرافه ها ساخته سروش صحت و محصول سال 1402 دومین فیلم سینمایی این کارگردان صاحب نام کمدی است. فیلم صبحانه با زرافه ها با بازی بازیگرانی چون بهرام رادان، پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خاه، هادی حجازی فر و هوتن شکیبا توانست توجه بسیاری از مخاطبان را در اکران جشنواره فیلم فجر به خود جلب کند و بعد از اکران عمومی به یکی از پرفروشترین های کمدی های سال جاری تبدیل شود. سروش صحت در صبحانه با زرافه ها به مفاهیمی چون رفاقت، بخشش و زیبایی های زندگی پرداخته و در این مسیر از تکنیک های بازی با وهم و واقعیت استفاده کرده است. این فیلم را می توان در ادامه جهان با من برقص اثری درباره مرگ و زندگی دانست، اثری که تلاش میکند با نگاهی غنیمت وارانه به زندگی و لذت از لحظه های اکنون به رفتار انسان عصر جدید نگاه کند و معیارهای اخلاق گرایانه را در زیست او مورد توجه قرار دهد. فیلم صبحانه با زرافه ها داستان همراهی چند دوست است که از شب عروسی رضا با بازی پژمان جمشیدی روایت خود را آغاز میکند. آنها در ادامه داستان با مشکلات مواجه می شوند تا جایی که مجبور می شوند عروسی را همراه داماد ترک کرده و به ویلای خارج از شهر بروند. تعارض زندگی دوستان رضا در مواجهه با بحران و تقابلشان با لذت‌های زندگی مهمترین موقعیت‌های طنز داستان را پدید می آورد. همچنین تلخی و گزندگی مسئله مرگ در خلال صحنه‌های سرمستی و خوشی از دیگر نکات مهم فیلم است که آن را به اثری متفاوت از کمدی‌های متعارف ایرانی تبدیل می‌کند.
بیا بزن. بزن منتظرتون شب عروسی شه.
بیاین دیگه کف کردن.
خب حالو خودت شروع کن.
بیز به دیده. از دید مردو بردید.
خلاص.
حواست به من باشه.
خیاله تر پشتت به کور رزا کور
رزا خودمون
بیا اینو بزن.
اینو چی کارش کنی؟
اینو بزنی همه چی دایورت میشه.
چی کارش کنیم؟
الان چی کار کنیم؟
منو گرفت.
ما رو که خیلی وقت گرفت.
خفشین دیگه.
میهمان ستاره های سینما باشید در کمدی صبحانه با زرافه ها.
شب دارکی شد. پنج رو بچین.
سید رضا منتظری که منتقد فیلم هست، البته هر دو بزرگواری که اینجا هستن منتقد فیلم هستن، اما منتقد با مسیر منفی و افشین علیار که نگاهش به فیلم مثبته. خدا رو شکر خب هر دو مسیر رو داریم. آقای منتظری سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای رونقی عزیز و همین مخاطبان گرامی برنامه‌تون.
سلامت باشید آقای علیار. سلام.
عرض سلام و احترام خدمت شما آقای رونقی و تمامی شرمندگان فرخته شما.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. بریم درباره فیلم صحبت بکنیم. انقدی میشه راجب سروش صحت متناسب با فیلم هایی که ساخته و سریال هایی که چه در نمایش خانگی چه در تلویزیون تولید کرده بشه نظر داد که کمدی خودش رو داره و متفاوت از سایر همکارانش، آقای مدیری در تمامی مجموعه‌ای که ساخته، حتی در همکاری‌هاش با سروش صد، چه با رضای عطاران، چه با مهران غفوریان و شاید عزیزان دیگری که هم دوره و به نوعی هم رده محسوب میشن. آیا واقعا این نوع از کمدی مخاطب رو درگیر میکنه یا نیاز به یه انگار فهم و شعور بالاتر داره، طیف الیت جامعه رو، طیف خاص جامعه رو هدف قرار میده؟ آقای منتظر شما بفهم.
خدمتتون عرض بکنم آقای رونقی، من دوست دارم یک فلاشبکی بزنم از امروز به حدود 45-6 سال قبل، یعنی در زمانی که
تولد سروش صحتون
در زمانی که سینما اساساً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرف بود و بحث بود که اصلا سینما باشد نباشد، به چه شکل باشد، و یک تعریفی شد برای سینما، همونطور که حضرت امام تاکید و اشاره کردن که ما با فحشا مخالفیم و با سینما مخالف نیستیم. قرار بر این شد که بر اساس یک سری اصول، قواعد و نگاه آرمانی و اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ایران و هویت ملی و دینی، ما سینمایی رو داشته باشیم که قطعا نمیبایست مقلدانه باشه از سینمای غرب و یا سینمای روشنفکری و غیره. همین اتفاق هم افتاد. فیلم های بسیار درخشانی ساخته شد در دهه 60 و حتی اوایل دهه 70 که یک سری از، به خصوص حالا بحث ما که بحث ژانر کمدی هست، یک سری از فیلمسازان شاخص سینمای ایران مثل زنده‌یاد یدالله صمدی، مثل زنده‌یاد داریوش مهرجویی، مثل حتی خانم رخشان بنی اعتماد یا خیلی از فیلمسازهای دیگه ما که همگی سرشناس هستن، وزنه و اعتبار برای سینمای کشورمون محسوب میشن، در اون ایام تونستن کمدی‌های ارزشمندی رو تولید بکنن که ضمن جذب مخاطب انبوه در سالن‌های سینما باعث شد که بعد از گذشت 3-4 دهه از عمر اون فیلم‌ها امروز به ماندگاری برسن. کما اینکه همچنان ما وقتی که نظرسنجی‌های متعددی میشه سالانه، همچنان بخش کثیری از منتقدین و اهالی رسانه و حتی اهالی سینما مثلا از فیلم اجاره نشین‌های آقای مهرجویی به عنوان برترین فیلم کمدی تاریخ سینما ایران اسم می‌برن. متاسفانه از یک جایی که وجه اقتصادی و صنعتی در سینما پررنگتر شد و ارزش‌ها از محتوا رفت به سمت کمیت، به سمت فروش و کیفیت و اندیشه و تفکر و خلاقیت رها شد، هر اثر مبتذل، پیش پا افتاده، زننده و شنیعی به اسم فیلم کمدی آمد و حتی در جشنواره فیلم فجر که قرار بود جشنواره‌ای باشه در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی شرکت کرد، بعضن جایزه برد و بعضن یک سری از خبرنگاران و منتقدان برای این آثار کف و سوت زدن که من بسیار متعجبم از این اتفاق. من اثر اخیر آقای سروش صحت رو اصلاً در قالب سینما و فیلم نمیدونم. یک سری تصاویر به شدت مشمئز کننده و چرک، یک محتوای بسیار کثیف که اصلاً نشانی، یعنی ذره‌ای نشان از هویت ملی و دینی و آدم‌هایی که در بطن این جامعه ما باهاشون سر و کار داریم و در زندگی و زیست شبانه روزیمون با اونها در کوچه و خیابون و بازار و تاکسی و همه جا درگیر هستیم، نمیبینیم. این جهان ذهنی که آقای صحت داره تعمیم میده با 5 کاراکتر اصلی فیلم خودش که هر کدومشون هم از سطوح مختلف خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند که به نوعی داره این تعمیم پیدا میکنه و عمومیت داده میشه به جامعه، یک سری افراد لوده، لومپن، دراگباز، سطحینگر، بیخرد و بی اندیشه‌ای هستند که من حداقل در زیست خودم، در زندگی خودم چنین جماعتی رو نمیشناسم کنار هم دیگه. این که ما بیایم چنین تصویری رو در یک اثر به عنوان فیلم سینمایی ارائه بدیم، جز خودزنی فرهنگی، جز خودزنی اجتماعی، از نظر من چیز دیگه محسوب نمیشه.
متشکرم از شما آقای منتظر. حالا قبل از اینکه نظر آقای علیار رو هم راجع به فیلم جویا بشیم، من در مورد فیلم سروش صحت شبیه شما الان پتوجهم که قطعا فکر نمی کنم، علتش رو هم عرض خواهم کرد. اول از همه این که بله، من در دور و بر خودم الحمدلله خدا رو هزار مرتبه شکر هیچ کدام از اون 5 نفر رو پیدا نمی کنم، ولی 12 شب به بعد که از اینجا میرم بیرون یه وقتایی میبینم ماشین بغلی که اومده و داره از کنار من رد میشه، اگه همین آدما نباشن، آدمهای چت شبیه این که حالا خدا میدونه چی زدن، وجود دارن. پس اگر داریم میپردازیم، اگه با اون مقدمه که شما گفتید، ما همه فیلمسازانمون یا باید حاتمی کیا باشن یا باید درویش باشن یا ملا قلی پور باشن و جشنواره هامون هم اصولا همین ها رو باید پوشش میده.
رفتیم به سمت دفاع مقدسی.
خب نه، آرمان های انقلاب رو شما مصطفی کیایی که برای شما آرمان انقلاب تالا نساخته که
هویت دین.
خب میخوام این رو عرض بگم، هویت دینی سه رضا میرکریمی اضافه میکنم دیگه، دفاع مقدسیش نمیکنم، ولی میخوام این افراد رو، آقای اسکرپور مثلا،
برسیم به خانم بنی اعتماد، به زنده یاد مهرجویی، به زنده یاد صمدی، به فیلم هویت ایرانی خوب کمدی ساختن.
این رو متوجه میشم، حتی من معتقدم رامبد جوان هم در بعضی از فیلم‌هاش همینقدر موفق بود. اما از اون طرف نگاهی که به موضوع دارم، یعنی اینو نمیتونم بپذیرم که اصلا این آدمو وجود ندارن. انکارش به گمان من پاک کردن صورت مسئله هستش که اتفاقا الان در جامعه ما وجود داره و اگر بهش پرداخته نشه تبدیل به یک مسئله حاد ممکنه بشه. نکته ای که در موردش هم من دارم این هستش که فیلم رو وقتی میبینی شبیه یه کابوس میمونه، یعنی بعد از این که فیلم من امروز فیلم رو دیدم، میای از سالن بیرون احساس میکنی یه انگار یه خوابی دیدی، یه خواب آشفته ای دیدی، بعد تیکه تیکه هاشو هی مرور میکنی، یادت میاد اتفاقی که برای اون آدما عملا داره میفته، از جهانی کنده میشند و به جهان دیگری وصل میشوند و مفریه که اون آدما دارن پیدا میکنن به غلط. من موافق این هستم که این سبک از زندگی سبک زندگی درستی نیست، اما آیا نباید پرداخت اصلا بهشون؟ من گمان نمی کنم. آیا علی شما چی فکر میکنید؟
اینجور که رضا شروع کرد، من فکر کردم داره درباره مثلا فیلم هتل و یوز بود، پس اون چیز داره حرف میزنه، نه درباره کار سروش صحت. رضا عزیز، من از سریال اول سروش صحت تا همین
3 در 4 بود؟
نه خیلی، 4 خونه بود.
چهار خونه بود،
تا ابعادی
داشت 4 خونه بود.
دارم می نویسم براش و دنیاشو می فهمم و حتی سریالی که در شبکه خانگی ساخت، مگه تمام چند تا بهاره زنگ زدم گفتم من کارتو دوست ندارم، خب میشه دیگه دوست داشته باشم. این یک مسئله. مسئله دوم، ما در کشوری زندگی میکنیم که 84-85 میلیون جمعیت داره. من به عنوان یه آدم نمیتونم بگم مثلا شخصیت رضا در جامعه من نیست، نه هست. من اگر دوستی ندارم چنینی مثل این آقا، ولی قرار نمیشه که نباشه. مسئله من اینه که کار سروش صحت، فیلم هایی که میسازه، این که میگه دنیای شنی و کثافت، خیلی ها مثل شما این نقد رو داشتند، اما اون مؤلفه بخشش توی کارو هیچکی نمیبینه. من خودم توی نقد نوشتم گفتم آقا این فیلم خوبه، ولی باید شرط سنی گذاشته بشه. بله باید داشته باشه، خب به خاطر یک سری مسائل. اما ما داریم یک فیلمی رو داریم میبینیم که حالا رضا میگه زباله و فلان، نه تمام معنی حرفاتو من کردم توی قالب واژه.
نه واقعا اصلا اساسا من فیلم نیستم.
نه فیلم نیست یعنی چی؟
فیلم باشه یعنی چی؟
میزان ببین
شما صحبتتون رو من توضیح
ما از یک فیلم ما وقتی میگیم فلان فیلم کمدی مبتذل است، چرا مبتذل است؟ چون روی پرده سینما نه میزان سن داره، نه قصه داره، نه ساختار داره. اما اساسا فیلم آقای صحت از لحظه اول که برنامه رادان داره کرواتش رو صاف کنه تا انتهاش، من دارم قصه میشنبم و میبینم، من دارم میزان سن میبینم. آقای رونقی اون سکانس مدخورخونه که یاده تست زیر همون عروسی کشداره، درسته؟ اما اون کشدار بودن اصلا به نظر نمیرسه. ببینید اینا حاصل یک نوشتنه، یک فیلمنامه نوشتنه. شما میگید من این تیپ رو ندیدم، اون تیپ رو ندیدم. نمیشه با سینما نبودیم اینطور برخورد کنیم. رضا جان توی جشنواره فجر که میگی هویت ملی و فرهنگی ماست، فیلم های جنگی هم بودن که خیلی از منتقد رو کنه آقا این فیلم مثلا به درد این جشنواره نمیخوره، داره به تسخر میگیره. اسم نمیارم. اما ما میگه وقتی که یک فیلم ساختار مناسب داره، سر شکل مناسب داره، ببخشید تو فیلم نگیدن که گر بدن و فلان کنن و ال کنن و بل کنن، تو فیلم دارن قصه رو بگن. آقای رونقی عزیز که قصه جد در چارچوب و ابعاد سینمای ماست. ما فکر میکنیم سینمای مثلا میگیم سینما آبا باید در سینما ابعاد نمیدونم معناگرایی که مد شده باید اون باشه. نه، ما داریم قصه ای تعریف میکنیم خب که اساسا قسمت رضا منتظری اینو کمدی صرفا کمدی هم نمیدونم، یعنی رگه های رتوشن لحظات و مقطع سازی هایی میکنه مثل سریال لیسانس ها و فوق لیسانس ها. یعنی کمدی توش هست ولی داره یه حرف جدی رو به شما میزنه.
من یه سوال بذار از آقای منتظری بپرسم، آیا این حس رو نسبت به فیلم ها و سریال های پیشین سروش صحت هم شما داری یا نه راجب این فیلم به طور مشخص الان این حس داره؟ فقط با یه بله و خیر به من جواب بده تا بریم سر.
من عاشق جهان با من بحث.
خیلی خوب،
یعنی باهاش زندگی کردم.
متوجهم. خب حالا ما وقتی داریم میگیم که با این فیلم به بعضی لحاظ ها مسئله داریم، یه مهمترین چالشی که به زعم من این فیلم داره بحث بدآموزیه که برای شاید گروه‌های سنی داشته باشه. ولی آیا در پس مفهومی که فیلم داره منتقل میکنه شما عاقبت به خیریه این شخصیت‌ها رو میبینید؟ این من دارم عنوان پایان بندی، هرچند پایان شبیه باز هست اما خیلی هم پایان باز نیست به زعم من. این رو شما به طور مشخص اینو به من بگید.
اجازه بدین من یه دوست دارم همیشه تو هر فرصتی یه مقدمه‌ای داشته باشم. ببینین یه دو تا
یه مقدمه‌ای از 45 سال قبل
یه دو تا نکته افشین مطرح کرد.
آره
خیلی جالب رسیدم بهتون بگم. من و افشین تا حالا هر جا تو هر برنامه‌ای نشستیم با هم همسو بودیم و صرفا همیشه هم جفتمون مخالف همه فیلم‌ها بودیم.
چرا گیر نمی‌کنی؟ چرا گیر نمی‌کنی؟ بعد یه مشکل داشتی.
آره
کار متعب.
بعد حالا دو تا مثلا فیلم اونم از نظر به شدت مبتذله. خدمت عرض بکنم که افشین یه نکته مطرح کرد در مورد ساختار. اینا اصلا به ساختار کار ندارم، اصلا صرفا من زومم روی فیلم صبحانه با زرافه‌ها از نظر محتواست. اون چیزی که قرار هست به مخاطبی که میره، به خصوص اون مخاطب نسل جوانتر یا نوجوانی که میره احیانا توی سینما و این فیلم رو میبینه، با لشکری از سلبریتی هایی روبرو میشه که اساسا میتونن توی